بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 65 اصول هم به شکل غیر حضوری برگزار می شود. کلام در بحث متفرقه تخصیص عام به وسیله ضمیر بود، ضمیری که به بعضی از عام برمیگردد آیا مخصص هست و یا نیست. دوران عام بین اجرای دو اصل لفظی، اصالت عموم و اصالت عدم تخصیص، در مقام یکی انتخاب یکی از این دو مرحوم آخون قائل شد به عدم انتخاب هیچ کدام. مرحوم نائینی انتخاب کرد اصالت عموم را، اصالت العموم را، و رفعیت از اصالت عدم تخصیص. برای این نظریه خود به ادله تمسک کرد. دلیل اول گذشت و دفع شد. دلیل دوم این بود که اصالت عدم استخدام فی نفس جاری نمی شود ولو با قطع نظر از معارضه با اصالت العموم، خود اصالت عدم استخدام زمینه ندارد. و فرمود اصالت الظهور حجت است، چون اصالت العموم حجت است در فرض شک در مراد متکلم، این اصالت العموم در مانع نفی مستحکم و پابرجاست، ولی اصالت عدم استخدام جاری نمی شود، چون آنجایی که مراد معلوم است مثل ما نحن فی که می دانیم مراد از بعولتهن احق و بردهن، این احقیت و بردهن مخصوص مطلقات رجعی است. آنجایی که مراد معلوم هست و شک در کیفیت مراد هست که آیا به شکل حقیقت است یا به شکل مجاز، اینجا اصالت عدم تخصیص جاری نمی شود. این اصالت عدم تخصیص زمینه اجرایی ندارد. اصالت عدم تخصیص همانا در آن جایی جاری می شود که شک در مراد داشته باشیم. اینجا شک در مراد نیست. اصول لفظیه در جایی جاری می شوند بر اساس بنای عقلا که شک در مراد باشه. اینجا شما شک در مراد ندارید، شک در کیفیت مراد است. مراد رو می دانید که ضمیری که برگشته به مطلقات، مراد مطلقات رجعی است. وقتی که مراد معلوم شد، شک در استخدام و عدم استخدام هست. وقتی که شک کردی در استخدام و استخدام و عدم استخدام، یعنی شک در کیفیت مراده. از ناحیه شک در آنچه که از مرجع اراده شده، نمیدانید حالا که این ضمیر برمیگرده به قسمتی از مطلقات، این برگشته به قسمت از چه بابه؟ از باب حقیقت هست یا مجاز؟ اینجا نمیتونی اصالت عدم استخدام جاری کنی تا بشود حقیقت. همانطور که شاگرد ایشان مرحوم آخویی به محقق نائینی ایراد میکند و این وجه دوم رو نمیپذیرد، می شود گفت که مراد به ضمیر در ما نحن فی اگر چه معلومه و مشخصه، ما از خارج می دونیم که احق و بردهن ضمیر برمی گرده به بعضی از افراد متعلقات، این رو می دونیم، ولی کسانی که قائلن به جریان اصالت عدم استخدام نظرشون این نیست که مراد در اینجا معلوم است، که بعد شما بگید که اینجا چون مراد معلوم است ادا اصالت عدم استخدام برای بیان کیفیت مراد جاری نمی شود. نه، قائلین به جریان اصالت عدم استخدام ادعاشون اینه که کلام با سیاقی که داره باید مراد به ضمیر با مرجع ضمیرش یکی باشه، یعنی ضمیر باید برگرده به آنچه که ذکر شده در ابتدا، نباید ضمیر برگرده به مراد، چون مراد به ضمیر در بحث ما نحن فی معلومه. بنابراین دوران امر هست بین این که رفعیت بکنیم از ظهور سیاقی که مرجعش به عدم اراده عموم هست از عام، ظهور سیاقی باید بگیم عام عمومیت نداره و ضمیر برمیگرده به تمام مرجع، پس بنابراین امر دائن است بین رفعیت از ظهور سیاقی که مرجعش به عدم اراده عموم هست از عام، و رفعیت بکنیم از اصالت العموم که مقتضی التزام به استخدامه، یا نه از ظهور بدوی به ظهور بدوی عام تمسک کنیم و ملتزم بشیم به عدم استخدام. ظاهر به حسب آنچه که در اذهان عرف مرتکز است این است که اصالت عدم استخدام مقدم بر اصالت العموم، بلکه باید اصالت العموم رو کنار بگذاریم. عرف در جایی که امر دائر است بین رفعیت از اصالت عدم استخدام و رفعیت از ظهور لفظ در این که مراد همان معنای حقیقی است، یعنی در مثل ما نحن فی رفعیت کنیم از ظهور لفظ در اراده معنای حقیقی و هم کنیم بر معنای مجازی، در المطلقات چنین کاری رو انجام بدیم، بگیم معنا معنای حقیقی نیست، معنای مجازیه. مثل کجا؟ مثل اون جایی که در رأیت اسدن و ضربته، دیدم اسد رو و زدم او. خب اینجا چیکار بکنیم؟ این رو حملش میکنیم بر اراده معنای مجازی. رأیت اسدن رو نمیگیم معنای حقیقیه، نمیگیم مقصود از رأیت اسدن رجل شجاعه، در صورتی که میدانیم مراد از مرجع ضمیر فرض بکنید همین رجل شجاع است. نه، این رو نمیگیم. پس نهایتا باید این طوری بگیم اصالت عدم استخدام مقدم است به نظر عرف بر اصالت العموم، در صورتی که امر دائر شد بین اصالت العموم و اصالت عدم استخدام. اینجا رأیت اسدن رو که بخواد ظهور داشته باشه در حیوان مفترس، این رو ازش رفعیت میکنیم، میگیم معنای مجازی داره با ضربتویی که بعد آمده. در ما نحن فی هم چنین کاری میکنیم. این هم وجه دوم مرحوم نائینی. وجه سومی هم ذکر میکنه به این که اگر هم خلاصش اینه که اگر اصالت عدم استخدام با فرض علم به مراد جاری نشود، سلمنا که اصالت عدم استخدام با فرض علم به مراد فرض بکنی جاری میشه. مرحوم ناینی اینطوری میفرماد، سلمنا جریان اصالت عدم استخدام رو با فرض علم به مراد. من که گفتم جاری نمیشه اصالت عدم استخدام با فرض علم به مراد، حالا سلامنا که جاری میشه. این در جای جاری میشه که استخدام از نظر عقد الوضع مورد توجه قرار بگیره، مثل این که متکلم بگه رأیت اسدا و ضربته. اینجا عقد الوضع که خود همون اسد هست و موضوع هست، میدانیم که مراد به ضمیر رجوع به رجل شجاع، رأیت اسدا و ضربته. اینجا رجل شجاع، خب در چنین جایی که به خاطر عقد الوضع شک میکنیم که مراد حیوان مفترس است یا رجل شجاع، چون در این مثال شکمون در عقد الوضع هست و موضوع برای رأیت و اسدن، اینجا بله میگیم اصالت حقیقت، اصالت حقیقت رو از کنار میگذاریم کنار و قائل میشیم به مجاز و ضمیر ضربته رو برمیگردونیم به حیوان مفترس. اما در ما نحن فی که ما میدانیم ضمیر استعمال شده در رجعیات و اینجا بحث عقد الحمل خصوص رجعیات مراد مورد نظر قرار گرفته، به خاطر عقد الحمل در آیه که مسئله احق برده نکه یک حکم است، یک محموله، این داره مشخص میکنه مرجع زمین رو. در اینجا باید ما اصالت الحقیقه رو به قوت خود نگه بداریم و اصال مجازیت در مرجع زمین رو قائل بشیم. مرحوم آقای خویی از این وجه هم جواب میده که علی کل حال دوران ام بین دو اصل، یه اصل لفظی اصالت الحقیقه در ناحیه مرجع ضمیر که همون اصالت العموم باشه، یک اصل عدم مجاز در رسیده برگشت ضمیر به مرجع است. این دو تا اصل لفظی هم با هم تعارض میکنن و نمیتونیم به هیچ کدوم عمل کنیم و نتیجتا نظریه مرحوم آخون رو باید پذیرفت که به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد، یا نه طبق عرف اصالت عدم استخدام مقدم است بر اصالت العموم. و در نهایت هم مرحوم آقای خویی می‌فرماید و حقم همینه که این بحث چون ثمره عملی نداره، ادامه دادن و وقت گذاشتن و نقض و ابرام کردن فایده نداره. چرا ثمره نداره؟ ما در شریعت اسلامی قرآن و حدیث چنین موردی رو نداریم که بدون قرینه خارجیه چنین چیزی پیش بیاد، یک عام می داشته باشیم یک ضمیری هم برگرده، بعد ندانیم که این دوتا اصل کدام مقدم است کدام متأخر. یه موردی هم که در قرآن کریم آمده و المطلقات یتربصنه، اینجا ما قرینه خارجی داریم که ضمیر بعولتهن برمیگرده به متعلقات رجعیه. اینجا مشخصه، اینجا دیگه جای دوران بین اصالت العموم و اصالت عدم استخدام نی. الان کل حال ما میدانیم چه اصالت عدم استخدام جاری بشود و چه نشود، این ضمیر بعولتهن برمیگرده به المطلقات. به بعضی از مطلقات. وقتی به بعضی از مطلقات برگشت، ما از جهت شرعی هیچ مشکلی نداریم. اصالت العموم المطلقات رو به قوت خودش نگه داشتیم بر اساس قرینه خارجیه، احق و یتربسن به انفسهن بر او جاری شده بر اساس ادله خارجیه، یعنی تربس اربعت یتربسن به انفسهن ثلاثه قرو مال همه مطلقاته. از اون طرف هم میدانیم بولتهن احق و بردهن مخصوص مطلقات رجیز. جای دیگه ای ما نداریم در شریعت اسلامی که چنین اتفاقی بیفته بعد ندانیم چه باید کرد. لذا ثمره عملی نداره این مسئله در باب فقه به عنوان یک صغرا نمیتواند ثمره داشته باشه. همونطور که مرحوم آقای خویی میفرماید انه هل یکون لهذه المساله صغرا فی الفقه او لا، یک صغرایی داره در فقه که این بشه کبراش مثلا که ما در اصول بحث بکنیم؟ چنین چیزی وجود نداره. لم یوجد فی القضایا المتکفله به بیان الاحکام شرعیه، یه موردی که امر دائر بشه بین رفعیت از اصالت العموم و رفعیت از اصالت عدم الاستخدام. بنابراین بر این بحث ثمره عملی بار نمیشه، به همین مقدار اکتفا میکنیم از باب این که یک دورنمایی از بحث رو داشته باشیم بحث کردیم. و علی کل حال اگر هم بخواهیم واقعیت امر رو در این بحث جستجو کنیم، همان چیزی است که باید گفت، دو اصل لفظی در کنار هم قرار گرفتند. اصل لفظی اصالت العموم که شک در اصل مراد هست، اصل منطبق بر سیره و خلاص، و اصلی که اصالت عدم استخدام هست که برای حقیقت و مجاز به کار برده شده در ناحیه استعماله. اگر قرار هم بود این بحث رو ادامه بدیم، میخواست به این نتیجه برسیم که علی کل حال حق با مرحوم محقق نائی نیست، گرچه ادله او قابل خدشه بود، لکن از نظر اجرای اصل این دلیلی که بنای عقلا اصول لفظیه‌ای رو جاری میکند در وهله اول که شک در مراد باشه، شک در کیفیت مراد، شک در نوع استعمال، نوع استعمال حقیقت است یا مجاز، اون بحث بنای عقلایی نیست. اون قرینه های خاص خودش رو داره که اینجا ثمره نداره. بنابراین اصول لفظیهی که در شک در اصل مراد باشن مقدمن بر اصول لفظیهی که شک در کیفیت مراد داشته باشن. علی کل حال چون ثمره عملی نداره، یعنی این بحث ما به عنوان یک کبرا که در اصول داره بررسی می شود صغرای فقهی نداره. صغرای فقهی ندارد یعنی در جای ما نداریم که بمانیم و گرفتار مشکل بشیم و نتوانیم استنباط کنیم حکم شارع رو. اینجا دلیل خارجی وجود داره و می دانیم احق و بردهنه بر اساس روایات مخصوص مطلقات رجعی است و این آیه شریفه در قرآن کریم توسط سنت توضیح داده شده و مشکلی از جهت استفاده از آیه نداریم. خداوند متعال توفیق تدبر در قرآن کریم و فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به ما عطا بکنه و تمام زندگیمون در این دنیای زودگذر به تفکر و تدبر در اطراف قرآن و اطرت و مباحث عقلیه‌ای که بر اساس عقل سلیم در زندگی انسان تعریف شده است بگذرد و بهره خودمون رو از اشتغالات علمی در وادی کتاب و سنت و معارف اهل بیت ببریم و عاقبت به خیر بشیم و رفقای گرامی در هر جایی که هستن مورد امن و امان پروردگار و در شاگردی مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله موفق و مؤید باشند. و السلام علیکم و رحمت الله.